خاصی رو نه تنها کشور ما در منطقه بلکه کل جهان داره سپری میکنه که شرایط فوق‌العاده گرمی رو داریم تجربه میکنیم و برای اینکه انرژی و برق پایداری داشته باشیم لازمش صرفه‌جویی یعنی درست مصرف کردنه که انشالله شما عزیزان شنونده به این نکته توجه لازم رو داشته باشید. ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیوی معارف. 23 و 25 دقیقه نیمه شب شهری به افق شهر مقدس قم هست و شما بزرگواران بخش سوم برنامه ها رو دارید پیگیری می فرمایید. 30553 سامانه پیامکی ما هست. روایت کتاب رو خواهیم شنید و پس از اون پرسمان قرآنی با حضور استاد ملکی و پاسخ به سوالات قرآنی شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایه نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص پس از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که شرحبیل ابن سمت کندی که با نقشی معاویه و نیرنگ مشاور اون عمر ابن عاص فریب خورده بود به خونه ذوالکلاء همیری رفت و اونو بر ضد امام علی علیه السلام تحریک کرد. ذوالکلاء که حد زده بود توطئه قتل همسرش کار معاویه بوده مردد بود و اول میخواست از این ماجرا مطمئن بشه. از طرف دیگه سلیم که مطمئن شده بود قتل ام منصور مادر همسرش راحیل به دستور معاویه انجام شده، دنبال فرصتی میگشت تا از دربار حاکم شام فاصله بگیره و به جمع یاران امام در کوفه ملحق بشه. این فرصت رو همسرش راحیل براش فراهم کرد. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 22. هوا ابری بود. سلیم و همسرش کنار رودخانه نشسته بودند و صحبت می کردن. با حرف راحیل سلیم تو فکر فرو رفته بود. ببینم راحیل، گفتی چرا من نیز همانند برادر تو منصور به کوفه نمی روم؟
آره، ما معاویه و شامیان را شناختیم. او کسی است که جان مادرم را گرفته و پدر و برادرانم را فریفته است. ما دیدیم که امیر شام چگونه با تزویر سخن می گوید و چگونه خیانت پیشه می کند. پس چرا باید فریب او را بخوریم و بر علی تیغ بکشیم؟
ببینم راحیل، به این سخنی که گفتی ایمان داری؟
آری، به خدا سوگند روز و شبی نیست که به آن نیندیشیده باشم.
میدانی رفتن به سوی کوفه چه بهایی دارد؟
بهایش سنگین تر از مادرم بود؟ سنگین تر از برادرم منصور؟ نه، به خدا سوگند از اینها سنگین تر نیست.
رفتن به سوی کوفه یعنی پشت کردن به قبیله و عشیره. همه ما رو ترد خواهند کرد.
داشتن تو برای من کافی سلیم. به سوی علی برو و اگر یقین کردی که او همان است که شامیان میگویند، بازگرد تا با هم به عرفه برویم و خود را به محلکه نیفکنیم.
و اگر علی همانی بود که مادرم میگوید و او را برحق یافتم چه؟ آنگاه چه خواهی کرد؟ آیا با من به کوفه خواهی آمد؟
جدا شدن از شام تلخ است و هدایت یافتن چون شد. اگر حقیقت را نزد علی بیابی، چه باک که تلخی رفتن از شام را به جان بخریم و شهد حقیقت را بنوشیم. میدانی سلیم، بیش از این نمیخواهم قربانی جهل خیش باشم. خوب میدانم که تو مدت هاست در این برزخ میسوزی. میدانم روحت در رنج بزرگ است. پس قبل از اینکه جنگ آغاز شود به سوی کوفه بشتاب، همان گونه که برادرم منصور و شاید رفیقت مهاجر چنین کرده اند.
سلیم تو فکر فرو رفته بود. راحیل پرسید:
در چه تردید داری سلیم؟ در علی یا شامیان؟
به سختی این راه و دوری تو که تحمل آن را ندارم.
این سختی بیش از رنج ماندن در شام است؟ من بیش از تو بیتاب می شوم. با این حال می خواهم به کوفه و نزد علی بروی. می روی؟
بگذار در این باره بیندیشم راحیل.
هشام کلافه تو حیات امارتش قدم می زد. مدتی بود که به دارالحکومه نرفته بود. می خواست با غیبتش پیغامی ناگفته رو به امیر شام برسونه. کمی که گذشت رفت و لب حوض نشست و آبی به صورتش پاشید. بعد به سمت تختی رفت که زیر درخت انجیر بود. همسرش حورا که از دور شوهرش هشام رو زیر نظر داشت به سمت اون رفت و دمنوش بابونه‌ای رو که براش درست کرده بود دستش داد و گفت:
بنوش تا حالت جا بیاید هشام.
هشام پیاله دمنوش رو از دست همسرش گرفت و چشید. حورا گفت:
چرا هنوز سرگشته ای هشام؟ آیا به سرنوشت من فکر کردی؟
آری، اندیشیدم و بر سرگشتگیم افسوده شد.
با پسر ابو سفیان چه میکنی؟
نمیدانم هورا. به مرغی میمانم که پایش را در غول و زنجیر کرده هند. تا بال میگشایم به زمین کوفته میشوم.
از چه بیم داری هشام؟
از این که پس از عمری سروری خار شوم و پس از عمری شاهان زیستن چون مفلسان از شام بکریزم.
ببینم هشام، هنوز هم معاویه را بر علی ترجیح میدهی؟
نزد علی چیزی است که در دربار پسر ابو سفیان یافت نمیشود و در قصر معاویه متاعی است که در حکومت علی نمیتوان به آن دست یافت.
آه، دل کندن از دنیا و چرب و شیرینش از جان کندن سخت‌تر است، اما عاقبتی نیکو دارد. اگر مقصد را بشناسی هیچگاه برای رفتن یا نرفتن راهی تردید نمی کنی.
هشام خواست حرفی بزنه که غلامش وردان از راه رسید و با تعظیم گفت:
امیر، عمرو ابن عاص به ملاقات شما آمده است.
هشام با تعجب به همسرش حورا نگاه کرد و گفت:
عمرو اینجا چه می کند؟
خدایا پناه بر تو.
چه دستوری می دهید امیر؟
کسی همراه اوست؟
خیر امیر، تنها آمده است.
بگو از همان راهی که آمده بازگردد. این مرد هیچگاه تنها نیست، ابلیس ملازم همیشگی اوست.
نه وردان، تأجیل نکن.
هشام، به خدا سوگند عمرو ابن عاص آمده است تا دین تو را به بهایی بخرد. من و تو خوب او را می شناسیم و می دانیم چه مرد نیرنگ بازیست. از شام نمی رویم، نزد علی هم نمی رویم، اما پسر ابو سفیان را هم یاری نمی کنیم. عذری بیاور هشام، پیری، بیماری، چه می دانم، هر عذری که می دانی. امر را به خانت راه مده، در خانت بنشین و سکوت کن.
هشام بی توجه به حرفهای همسرش حورا رو به غلامش کرد و گفت:
او را به میهمان سرا راه نمایی کن وطن، برو.
مگر اینجا خانه من نیست هشام؟
غلام که رفت، هشام رو به حورا کرد و گفت:
نمی دانی در نظر معاویه آن که با او نیست بر اوست؟ بگذار ببینم امر چه میخواهد.
هشام اینو گفت و به سمت مهمان سر رفت. کمی که گذشت عمرو ابن عاص با لبخند همیشگیش وارد شد و با صدایی بلند گفت:
سلام بر شمشیر برنده خدا هشام ابن مالک.
هشام جواب سردی داد و مهمونش رو روی تخت نشوند. امر گفت:
خانه وسیع و دلکشی داری هشام. اگر کاخ امیر معاویه نبود بیشک این امارت زیباترین امارت دمشق بود. البته حق توست. اینها برای فرمانده سپاهی چون تو که شمشیرش کلید فتح سرزمین های دور و نزدیک است. چیزی نیست.
گمان نکنم فقط برای دیدن خانه من آمده باشی.
آری درست میگویی هشام، اینقدر خرق زیبایی خانه شدم که صاحبش رو از یاد بردم.
سخنت را بگو امر، برای چه به خانه من آمده ای؟
گفتم حالا که مدت هاست تو را ندیدم و تو نیز سراغی از من نگرفته ای، خودم به دیدارت بیایم.
خوش آمدی امر، اما تو بر مزار خالی مرثیه نمیخوانی.
عمرو بن عاص مرموزانه خندید.
چرا چون زنان خانه نشین شده ای هشام؟ نمیخواهی سپاهت را سر و سامان دهی؟ سربازان شام بدون تو به مترسک هایی میمانند که پرندگان نیست از آنان حراسی ندارند.
تو نمیدانی چرا خانه نشین شدم امر؟
تو در خطایی هشام، در خطا. به خطا گمان بد به امیر معاویه برده ای.
به خطا؟ آیا اگر سخنت را باور کنم خودم را به سخره نگرفتم؟
اگر از قتل مادر عروست راحیل غمگینی، بدون که آن کار را مأموران خودسر دارالامنی انجام دادند. امیر معاویه از همان روز خود را سرزنش می کند، برای همین مرا نزد تو فرستاده است.
امیر تو را فرستاده؟ برای چه؟
از تو شرم دارد هشام. پس از سالها دوستی دیوار برادری میان تو امیر معاویه رخنه برداشته است. امیر مرا فرستاده تا از تو دلجویی کنم و بگویم که او دستور آن فاجعه را نداده بود. همکنون نیز آن چند نفر قاطی را به بند کشیده تا تو درباره آنان حکم دهی.
مگر می شود حمله به خانه ذوالکلاه همیری شیخ بزرگ شام به دستور کسی جز معاویه باشد؟ چه کسی جز معاویه جرأت چنین کاری را دارد؟ در پی فریب من مباش ابن عاص.
چرا نمی شود هشام؟ می شود. مگر نمی دانی دارالامنیه می تواند خودش تصمیم بگیرد و عمل کند؟ اگر آن کار با دستور امیر معاویه بود، چرا امیر محافظان شخصی خودش را به حراست خانه ذوالکلاء گمارد؟
ابن عاص، انقدر دیگران را فریب دادی که گمان میکنی مرا هم میتوانی بفریبی. امیر اگر چنان نمیکرد به درایتش شک میکردم. او برای تبرئه خیش چنان کرد. امیر معاویه به سالها خدمت من خیانت کرد. انکار آن توته انکار آفتاب در روز روشن است.
عمرو بن عاص ساکت شد. اون بعد از کمی سکوت و تفکر رو به هشام کرد و ادامه داد:
برای مرگ پیرزنی به تمام سابقت لگد نزن هشام. تو مرد سیاس و زیرکی هستی که کسی نمیتواند فریبش دهد، اما من اینک میبینم که خودت را فریفتی. جایگاه تو در شام کمتر از جایگاه امیر شام نیست. اگر تو نبودی معاویه ای هم نبود، اگر هم نباشی معاویه ای نخواهد بود. خطای کوچک را با خطای بزرگ پاسخ مده.
هشام ساکت بود. امر ادامه داد:
همکنون که من با تو سخن میگویم، ضحاک ابن قیس و بسر ابن ارتاد نزد امیر معاویه چاپلوسی میکنند تا جایگاه تو را اشغال کنند.
هشام جا خورد و بدنش لرزید، رنگش پرید و خشم وجودش را پر کرد. عمرو بن عاص رو نقطه ضعفش دست گذاشته بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
را رادیو معارف را در ویراسی دنبال کنید.
پخش زنده برنامه های اختصاصی فضای مجازی،
دریافت برش های جذاب و کاربردی از برنامه ها،
همه و همه در صفحه رادیو معارف در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امام هم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ریب فیه للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده که با برنامه پرسمان قرآنی از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران همراه هستید. ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شهادت حضرت امام سجاد صلوات الله علیه رو هم در پیش داریم. این شهادت جانگداز رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همه ما از رهروان راستین حضرات اهل بیت علیهم السلام باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در استودیوی برنامه پرسمان قرآنی در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم. ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمت.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت ایام را دارم در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. خب ما به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا اون بحث مقدماتی معمول خودمون رو چند جلسه ای است که متوقف کردیم و به موضوع سبک زندگی حسینی با محوریت آیات قرآن پرداختیم تو این چند جلسه که منتظریم ادامه بیانات شما رو در این زمینه بشنویم. در خدمتتون هستم.
بله، در صورت لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بله. وقتی که اون اسوه است یعنی اهل بیت عصمت و طهارت هم اسوه هستن. هرچند که یکی دیگه از سبک زندگی های در ساحت شخصی و فردی بحث انس با قرآنه.
بله،
ما این قبلی‌ها رو فقط یه اشاره بکنیم. کسی که حسینی هست و سیدالشهدا رو دوست دارد، من یه 30-40 تا مگر دارم آیه دکتر غضنفری. مگر می‌شود، مگر می‌شود که شیعه اهل نماز نباشه؟ آنی میشه که و دیگه از تعمیر که ما همه پیروان او هستیم سر نماز او را به شهادت رساندن. بحث مگر میشود های حسینی هم اینه، مگر میشود انسان حسینی باشد و اهل دعا نباشه، حسینی باشه و اهل خدا محوری و خدا باوری نباشه، حسینی باشد و اعتقادات صحیح و محکم به مسائل دینی نداشته باشه.
بله.
مگر میشود انسان حسینی باشد اهل نماز نباشه؟
هیئت میگم بله، مقصودم تایید نیست، اون نمیشه. فرمان شما تایید
به قول عربی ها بلا.
بله.
یعنی اون طرفش درسته. مگه میشود که انسان عاشق سید الشهدا باشه ولی اهل نماز، اونم نماز اول وقت، اونم نماز باحال نباشه؟ نباشه. نمیشه که. یعنی فرض کن اگر یه مسیحی بیاد، فرض کن وضعیت شیعیان رو ببینه که در ایام محرم چی کار میکنن، مال میدن، وقت میذارن و خودشون، خانمشون، بچه هاشون همه میان پای کار، بعد ما ببینن که اینا فرض کن نسبت به نماز کاهلن، این مگر میشود؟ نمیشه چنین چیزی اتفاق بیفته. مگر میشود بعدی اینه، مگر میشود انسان حسینی باشد اما مثل سید الشهدا اهل قرآن نباشه، اهمیت به قرآن، تلاوت قرآن، عظمت قرآن، نمیشه که. اینجا داخل پرانتز عرض کنم، اگر در بعضی از موارد شده، من اسمش میذارم تحریفات.
یعنی چی آقا؟
تحریفات عاشورا. این مثلا نقلهایی هم دارن دیگه، مثلا میگن آقا دلت پاک باشه، شما محبت سید الشهدا در دلت که باشه
کافیه،
کافیه دیگه، حالا تو رو کد نماز شما به چه درد خدا میخوره؟ بابا این به درد تو میخوره اولا، در ثانی سبک زندگی سید الشهدا همینه.
آخه به یه نفر گفتن چرا نماز نمیخونی، گفت نادعلی میخونم که پدر بزرگ نمازه.
این همون تحریفاته، این همون تحریفاته که مثلا داستانهایی هم ساختن تو این زمینه که آقا یکی از این گردنگیرهایی که اینای کاروانها که میرفتن سمت کربلا چلو اینها رو میگرفته، اینا رو جیباشون رو میزده و بعضیشون رو میکشته، داره توی این نقل ها که این منتظر بود که کاروان بیاد رد بشه، خوابش برد، خوابش برد و کاروان راحت از اون گردنه عبور کرد و رفت به سمت کربلا. این در حال خواب که خوابیده بود، خواب دید که رفته کربلا بود و بهش عنایت خاصی داره میشه و اینها بود. آقا گفتم بابا این که گردنه گیره، این که داره دزدی میکنه، این
که راهزن زائرانه.
گفتن نه، چون قبار زائران سید الشهدا، کاروانی که داشتی میرفته گرد و خاک میکنه، ولی جاده که آسفالت که نبود که، روی بدن این که خوابیده بوده نشسته، بنابراین این دیگه پاک شده. این تحریف رو نگاه
بکن، میشه گفت این با تمام موازین ما مغایرت داره.
بله آجا، صریح قرآن مخالفه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح انجام نداده، این به چه دلیل باید بره بهشت؟ آخه این عمل، حتی این شخصی که خوابیده باشه، اگه با قصد قربت خوابیده باشه، یا من میخوابم مثلا فرض کنید با وضو میخوابم، رو به قبله میخوابم، قصدم هم اینه که دیگه از این به بعد مثلا فرض کن به زائرای سید الشهدا توهین نکنم، تحقیر نکنم، این باز یه چیزیه، چون ریا نیت، انما الاعمال بالنیات، دیگه این نیت خیر داشته،
اون موقع اون قباره شفا هم میشه.
بله شفا میشه. بله آخه تویی که به قصد این که اینجا بیستی که زائرای سید الشهدا رو جیبشونه بزنی، اسیرشون کنی، بکشی اونها رو، بعد ما خوابت برده باشه، بعد قبار این کاروان به روی تو نشسته باشه، تو بهش بروی، اصلا این با مبانی اسلام جور در نمیاد.
آن کسانی که در زمان خلفای عباسی مرقد مطهر حضرت سید الشهدا رو با خاک یکسان کردن، قطعا لباسشون هم خاکی شده، اونجا به خاک قبر مطهر هم شده.
این جور چیز هاست که میاد باعث میشه بعضیا نماز هم نخونن، بگم بابا این سینه که میزنم، این عشقی که به سید الشهدا دارم، بابا عشقت عزیز، من دست اونهایی که سینه میزنن به افتخار میبوسیم. اما پس سید الشهدا چی میشه؟ مگر او جانش را، آبرویش را، زن و فرزندش برای دفاع از دین نداد؟ خب این دین باید اقامه بشه دیگه، یکی از مصادیق اقامه دین بحث نمازه. مگه میشه حسینی باشی نماز نخونی. حالا من یکی دو تا از مصادیقشو خدمتتون هستم که طبعاً از آیات قرآن هم هست.
بله بفرمایید.
در روایت داره که یکی از غلامان حضرت مرتکب گناهی شد.
حضرت سید شهدا.
سید شهدا سلام الله علیه. و علی حال خطایی که کرد سزاوار تنبیه بود، بعد تنبیه میشد، متنبه میشد. اون شخص آمد خدمت حضرت آیه خوند. فرمود ول کاظمین الغیظ. همون سوره اعراف آیه 134. امام فهمود که به او کاری نداشته باشید، ما غیظمان رو اینجا فرو می نشانیم. دوباره ادامه آیه خوند، خانود ول عافین عن الناس، ادامه آیه است دیگه.
هلی.
که بحث محسنین رو که تعریف میکنه، میگه محسنین یکی از ویژگی‌هاش اینه که کظم غیظ میکنن، دو عفو میکنن، ولی کسی یه خطایی کرد از گناه او میگذرن. از فهمود از تقصیرت گذشتم، یعنی تمام. اون قبلش گفت رها کردم، یعنی حالا دستگیرش نکنید، ولی علی حال باید یه تنبیه بشه، میدونم کلن از تقصیرت گذاشتم. ادامه آیه رو خوند، والله یحب المحسنین، این آیه، ادامه آیه رو خوند، از فهمون تو رو در راه خدا آزاد کردم و دو برابر آن چی که تو رو خریده بودم بهت میدم. مثلا فرض کن اگه 100 دینار خریده بود 200 دینار بهش داد، در راه خدا آزادش کرد.
چه آدم زرنگی بوده و چقدر میشناخته حضرت رو،
تربیت شده. مثلا بحث بردگی و اینها اون وقت اصلا برای تربیت بود، اینا تربیت میشدن بعد راهش آزادش رو میکردن میرفتن. چقدر به قرآن اهمیت میده حضرت که طرف با قرآن داره صحبت میکنه، داره تشویقش میکنه که بارکل قرآن بلدی، بارکل قرآن میخونی، منم در قبالش تو رو عفو میکنم. یا اینکه درباره یکی از فرزندان حضرتی که اون شخص سوره حمد را آموزشش داد، یادش داد، حضرت خواست آمد، خب صدها دینار به این شخص پول کمک کرد، در روایت داره که جواهر تو دهانش. بعضی اعتراض کردن گفتن آقا این خب یه سوره حمد یاد داده، شما این همه دهانشو پر از جواهر میکنه، این همه بهش دینار میدی، از فهمون شما نمیدونی که این به بچه من چی یاد داده، این همش درس ها به الله خدا. بله. حضرت که میتونه اینا رو یاد بده.
بله.
میخواد معلم رو تکریم کنه، میخواد به مردم نشان بده، میخواد به پدرها بگه پدرها برای آموزش دادن قرآن به فرزندانتون به من تأسی کنید، به من حسین تأسی کنید.
اینقدر اهمیت
بده. اینقدر اهمیت
بده. بله. خیلی متشکرم، انشالله که خداوند توفیق اونس بیش از پیش و روز افزون با قرآن کریم و با معارف حضرت سید الشهدا و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه اجمعین عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. یک بار دیگر ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا رو خدمت شما تعزیت و تسلیت عرض می‌کنم و می‌پردازیم به سوالات شما عزیزان شنونده. قبل از اینکه این بخش رو آغاز بکنیم، یک بار راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی رو خدمتون عرض میکنم. شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم، یعنی 025، و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. حتما در پیام و تماستون قید بفرمایید که این تماس مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت تر به دست ما برسه. اگر هم در خصوص برنامه پرسمان قرآنی رادیو معارف نظری دارید، میتونید با شماره تلفن 162 یا سامانه پیام کوتاه 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و این کار شما به ما کمک میکنه که این برنامه رو هرچه بهتر تقدیم شما عزیزان بکنیم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که ما وقتی که مشرف میشیم به حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، اونجا وارد شده که در نجف زیارت حضرت رسول رو بخونیم، در صورت منقد حضرت رسول در مدینه هست. آیا این پاسخ قرآنی داره یا خیر؟